بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 207، فقیه عالی قدر، آیت الله منتظری، 21-8-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در این بود که آیا زکات غلات بعد اخراج المعون است یا نه. این مسئله چهارمی که مورد بحث بود. اینجا عرض کردیم که اتفاقی اهل سنت است غیر از عطا، که معونه مستثنا نیست، حاصل در وقتی که رسید هرچه هست بایست یه ده یکی شده، البته به حد نشه برسه. فقهای اربعه اهل سنت هیچ کدوم قائل نیستن به استثناء معونه، و اما فقهای شیعه شیخ در خلاف بفرمان مستثناء نیست و بهی قال جمیع الفقها عطا، اما ادعای اجماع الفرقه نمی کنه. ظاهر این که جمیع الفقها یعنی فقهای اهل سنت، بنابراین شیخ در خلاف فتوای خودشو گفته که معونه مستثنا نیست، اجماع اهل سنت کرده، اما اجماع شیعه نفرموده. در مبسوط هم دو عبارت بود که از یکیش استفاده می شد معونه مستثناست، از دیگری استفاده می شد معونه مستثنا نیست، با یه صفحه فاصله. بعد اون وقت دیگه تا زمان یحیی بن سعید صاحب جامع که سر عموی محققه، همه قائل بودن معونه مستثناست. یحیی بن سعید هم گفته معونه مستثنا نیست، که معونه نیست. اون وقت دیگه متأخرین، شهید ثانی در فواید القواعد، صاحب مذاهب حدائق، ما در زکاتشون فرمان و هو الاقوا که معونه نباش. از اون طرف مشهور فقهای ما فرمودن معونه مستثناست. مفید در مغنعه داشت، صدوق در هدایه و مغنعه و فقیه داشت، بعد دیگه ابن ادریس، محقق، علامه، اینا دیگه همه گفتن معونه مستثناست. ابن زهره در قنیه ادعا اجماع که معونه مستثناست. خب حالا ببینیم در این مسئله چی باید گفت. اینجا عدله تن ذکر بشه، خره ببینیم او آخر کار کدام رو باید انتخاب کرد. کسانی که ما عرض کردیم اول بار که قاعده اقتضا می کند که معونه لاحقه بر زمان تعلق را بگیم مشترک باشد، پس باید مستثنا باشد. بنابر این که شرکت باشه در باب زکات، معونه های لاحقه باید مستثنا باشه، معونه های سابق نه، برای که سابق مال مال صاحب مال هرچی کرد، خرج مال خودش کرد. این قاعده. اصل براءت اقتضا میکنه خروج معونه ها رو، که اگه شک کردیم مقدار معونه زکات درش واجب است یا نه، اصل براءت. مگر اینکه اطلاقاتی داشته باشیم که اون اطلاقات تضا بکنه که مقدار من اونم زکات داره. حالا کسانی که قائل شدن به این که من اونم مستثناست، فهرستوار اگه بخوایم دلیلاشون رو ذکر بکنیم، یکی ادعای اجماعی که شده، یعنی ادعای اجماع داشت، ابن زهرم در قنیه ادعای اجماع داشت، البته عبارت خلاف گفتیم اجماع شیعه نیست، او اجماع اهل سنت. اگر نسبت دادن به شیخ در خلاف ادعای عبارت بیه نیست، اجماع شیعه شیخ ادعا. بالاخره یه دلیل اجماع، اجماع من. و یرده این که بسیاری از بزرگان مخالفت کردند، از جمله شیخ در کتاب خلاف و موضع من المبسوط. دلیل دوم شهرت محققه، مثلا فرض بگیریم به خصوص این شهرتی است که در کتب اصلیه است، همینطور که عرض کردم رو سبکی که مرحوم آیت الله بروجردی داشتن. حالا 100% این برای انسان اطمینان نیارد، ولی یه چیزی هست اول مرتبه هم که ما از ایشون ای رو شنیدیم، خیلی هم به نظر اعجاب کردیم به این. یادم ایشون همون اولی که قم بشوردن کتاب اجاره شروع کردن، بعد به مناسبت اجاره معاتاتی رو مطرح کردن، بعد ادله‌ای که اقتضا میکنه لزوم عقد اجاره رو، ولو فشت و دلیلی که برای لزوم عقود شیخ ذکر کرده، اوفو بالعقود و عدلش، همه این رو ذکر. خب مقتضای همه این عدله این است که معاتات عقد لازم باش، و برای اینکه معاتات در نظر مردم، بیع معاتاتی بیع، اجاره معاتاتی هم اجاره در نظر مردم، پس اطلاقات و عموماتی که همه میگیرد معاتات، پس باید بگیم لازم. بعد فرمودن تنها چیزی که شیخ علیه الرحمه را در حقیقت در مقابل این همه دلیل به زانو در آورده اینه. می فرمان چه کنیم که در معاتات غیر از شیخ مفید که معاتات رو لازم می دونه دیگه همه فقها ها یا گفتن عقد جائز است یا گفتن مفید اباحه است. پس در حقیقت اجماع هست بر عدم لزوم. اون وقت این اجماع چطور ما ازش تخلص پیدا کنیم؟ این آقایون که مکاسب شیخ یا هاشون در معاتات، شیخ خلاصه حرفش به اینجا میرسد دیگه که از اون طرف همه ی ادله مقتضاش لزوم معاتات بر عدم لزوم. بعد ایشون فرمودن که مسائل فقهی ما دو دسته، یه دسته مسائلی است که مسائل اصلیه اساسیه که سینه به سینه یدن به ید اصحاب از معصومین سلام الله علیه و اجمعین تلقی کرد و اصلا کتب قدما وضعش برای اینجور مسائل بوده و رو همین اصلا میشون کتب قدما رو در قم زنده کردن. کی جوامع الفقهیه میرفت نگاه کنه؟ بله، بالاخره مقنعه مفید، مقنعه صدوق، هدایه صدوق، مهذب ابن براد، مثلا کافیه ابوالصلاح، مراسم سالار، نهایه شیخ، اینا کتبی است که وضع شده برای نقل این جور مسائل اصلی. قسم دوم مسائل، مسائل تفریعی استنباطی است که فقها فکر خودشون از شکم اون اصول استنباط کردن. و بعد این عبارت اول مبسوط را ایشون با عنایت ذکر می‌کرد که شیخ ببین در اول مبسوط میگه فقهای ما بناش مسائل اصلی اساسی رو که تدن از اصحاب همونا رو در کتاباشون می‌نوشتن، حتی عبارات هم تغییر نمی دادند. و بعد چون این موجب طعن مخالفین شده بود که می گفتن شیعه معلوم می شد اهل استنباط نیستن، کتاب نهایی رو فی قدیم الایام بر همون سبک اصحاب نوشتم و مسائل اصلی، ولی برای اینکه بفهمونم که نه ما هم می تونیم فرو را استنباط کنیم، کتاب مبسوط را نوشتن برای تفریعات. از ایشون می فرمودن این سبک تا زمان محقق خیلی محترم بود، که دو قسم مسائل رو قاطی نکنن و لذا محقق مسائل اصلی اساسی را در شرایع اینا رو اول مینه، بعد اونا رو که میخواد بنویسه میگه مسائل، یا میگه اون مسائلی که محقق اول مینویسه از اون سرخ مسائل اصلی اساسی است، اوناش که به صورت معم میگه از این استنباط. بعد میفرمودن به زمان شهیدن که رسید دیگه شلوغ و پلوغش کردن، این دو تا سرخ مسائل رو قاطی هم کردن. حالا که دو سرخ مسائل شد، ایشون میفرمود اون قسم اول که مسائل اصلی اساسی اگر شهرت هم باشه ای کشف میکنه از این که مسئله از ائمه علیهم السلام تلقی شده و برای ما حجت، اما در قسم دوم که تفریعاته اگه اجماع هم باشد فایده نداره، برای که مسائل خودشون با فکر خودشون نشستن استنباط کرد، معصوم هم که نیستن. این مثل اجماع نیست که فلاسفه در یه مسئله پیدا کنن بعد یه فیلسوف بیاد نظرش برخلاف بشه، این اجماع حجت نیست. در اون مسائل شهرتش هم حجته، در این قسم دوم اجماعش هم حجت نیست. فرمودن به معاتات شما نگاه کنید، تمام کتبی که وضع شده است برای نقل اصول متلقا، نعم اغنه هدایه کافی محذب مراسم اینا، هیچ کدوم توش به معاتات نیست. از شیعه اول کسی که به معاتات رو عنوان کرده شیخ، در مبسوط عنوان کرده کتاب تفریعیه. اهل سنت البته ابو حنیفه و شافعی مطرح کرده بودن به معاتات رو، اما شیعه در کتب اصلیه‌ای که وضعت برای اینکه اصول متلقاتن تو اون کتابا نیست مسئله به اعتماد. پس از مسائل تفریعیه، از مسائل تفریعی که شد اجماعش هم دیگه به درد می‌خوره. پس این که شیخ انصاری علیه الرحمه در مقابل این اجماع گیر کرده، اجماع اینجا پنبه شو زدیم، این اجماع در مسائل تفریعیه. خب این تقسیم ایشون مسائل فقه را تا یه اندازه درسته، ولو اینکه همونجور که 100% طریق ایمان داشتن، من به اون 100% نی، اما یه چیزی ها بالاخره در مسئله این مسئله شهرت، اینم شهرت در مسائل اصلی اساسی، بلکه که میبینیم مسئله را مفید در مقنعه دارد، شیخ در نهایه دارد، هدایه صدوق، مقنعه صدوق، فقیه، مراسم، قونیه، همه این کتاب هایی که وضعت لنقل الاصول المتلقات عن المعصومین سمعین، اینا کلهم تعرضوا لهذه المسئله و معونه رو گفتن مستثنا. پس ای از اون شهرت هاییست که نمیشد به ایزودی ازش گذشت. خب این دلیل دوم. اون وقت فقه و رضا معین، همه اینا دارن، فقه و رضا هم داره و انشعته قوله که عبارت فقه و رضا یه نیمه روایتیه، این شهرت هم جابر، هم سندش همه چیزه جابر ضعفی. خب پس دلیل اول اجماع، دلیل دوم شهرت محققه در یه مسئله از مسائل اصلیه اساسیهی که در کتب اصلیه نوشته شده است و همه قبول کردند، یه همچی شهرت. دلیل سوم حالا میخواید بگید عبارت فقه الرضا مثلا فرض بگید، این هم یه دلیل. دلیل چهارم که اینا دیگه خیلیش برفنبار میشه، دلیل حسابی نیست، صاحب جواهر تمسک کرده به آیه یسعونک مازا ینفقون قل العفو، وقت لغت میگه عفو یعنی زیاده، سه ها لغت نقل میکنه که عفو المال ما یفضل عن نفقه. خب اون وقت پس بنابراین باید انفاق کرد اونی که زائد باشه. این هم دل چهارم مثلا فرض. البته این خیلی قابل خدشه است، برای که اون یسالونک مازا ینفقون قل العف، معنیش یعنی زائد بر مخارج زندگیشون، همینطور که سها هم میگه ما یفضل عن نفقه. خب وقت پس زکات رو بایست بگی که مخارج سالیونه رو اشتر بکنه بعد زکات بده. و حال این که معونه که ما اینجا میگیم معونه صنعت مراد نیست، معونه زراعت مراده. این برای باب خمس خوبه که در باب خمس ارباح مکاسب میگید بعد معونت صنعت. دن آخه ایشون تمسک میکنه به این آیه، میگه چون قرآن میگه یسالونه که ما زایون فقون قول العف، پس معلوم میشه اونی که انفاق باید زائد بر معونه باشه. ما میگیم اگه اینجور بخوای معاش کنی باید زکات بگی بعد معونت سنه، و این دیگه هم یقول به یه. حالا صاحب جواهر بالاخره به این آیه تمسک میکنه، بعد تأیید میکنه اینو، میفرماد که مثل این که نمیبینی خمس ارباح مکاسب و گفتن بعد معونه و خراج سلطان. خب اینجا پس نظیر اونه، خمس هم همون زکات، چیزی نیست، چه فرقی میکنه؟ خمس هم یه نحوه زکاتیه. اصلا شاید اینی که در باب خمس گفتن یه پنجم و اینجا گفتن یه دهم، بایی که هر دو بعد از معونه است، این تفاوتش برای اینه که در اونجا چون بعد معونت سنه است میگه خب خرج سالت خورده دیگه پنجمشو بده، اما در اینجا چون خرج سالت مستثنانی گفتن یه دهمشو بده، اما معونه تحصیل در هر دو مستثنا باشد. خب اینا یه امور اعتباریست که به عنوان دلیل مثلا فرض بگیر ذکر شده. بالاخره این هم یه دلیل آیه یسالو بکه مازا ینفقون قل العف که از کم این اجمال داره، ازش اینجا فهمیده نمیشه. دلیل دیگر که اینو میشه چطور دلیل حساب کرد؟ این بله ها چیش پنجام یاشی حالا یا پنجام یاشی این عدلهی که الپنشتو بود، یکیش که از همه مثلا بیشتر روش ام که گفتن ملح و لغون فعلیه الغور، وقتی که بناس فقرا شریک دل مال باشن خرجش هم بدن. مقتضای شرکت این است که من با هر دو باشه خارج. عرض کردیم ما اینجا اشکال دارد این حرف، برای اینکه این فرمایش لاحقه صحیحه، چون خرجی است که بعد از شرکت میشه. به معنی سابقه این حرف صحیح نیست، برای اینکه قبل از تعلق شرکتی نیست در مال تا اینکه بگوییم معونه باید با هر دو باشه. اگه مالی از اول به شرکت باشه خرجش هم باید هر دو بده، اما اینجا قبل از تعلق مال همش مال صاحب باغه، مال صاحب زمینه. پس به این جور که علامه بیان فرموده است این و میخواد ازش استفاده کنه هر دو قسم اونه را، این قابل خدشه است. دیگران این رو تتمیمش کردن، باز این بد نیست. شرکت این است که معنی لاحقه و هرج با هر دو باشه، وقت به قول به عدم فصل، قول به عدم فصل بگیم معنی سابقه و لاحقه مثل همه، که معنی سابقه شو به واسطه عدم قول به فصل یا قول به عدم فصل بخوایم درست بکنیم. بالاخره این هم یه دلیل. چیزای دیگه هم داشت که ما اون روز یعنی روز چهارشنبه خوندیم که این داشت که میفرمود که لأن المعونه سبب فی الزیاده فتکون علی الجمیع ولأن الزام المالک بالمعونه کلها حیف علیه و اضرار به و هو منفیون. اینا دلیل حسابی نیم. آقا شوی که خب اصل زکات هم پس اضراره. اصلا به آدم بگم اصلا بنای این احکام بر اضرار، اینا دلیل حسابی نیست. یه دلیل دیگر محقق در معتبر داره که منتها نداره، محقق در معتبر داره، به آیه شریفه توسط کرده، صاحب جواهرم اینو ذکر کرده که خدا تو قرآن میفرماد لا یسألکم اموالکم ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج. بخوان به مردم بگن مالتونو بدید، اینا میشه که حالت عصیان درشون پیدا بشه و بخل بکنند و اون مینه های دیرینشون ظاهر بشه. معلوم میشه خداوند تبارک و تعالی بناش بر این است که حتی المقدور مال مردم ازشون نگیرن. برا بعضی از مردم مال از جان اهمیتش زیادتره، جون حاضر نیست و مال حاضر نمیده. وقت اینجا بگیم تو خرج که کردی خرجادم بر ندار، آیه دهمشو بده، این خیلی سنگینه بردون. اصلا این موجب این میشه که نوع حالت عصیان برشون پیدا بشه. از باب لطف بر خدا واجبه که چنین تکلیفی که ممکنه مردم زیر بارش نروند، اصلا چنین تکلیفی رو نیاره. اینا دنبال ای آیه دیگه ای حرفا رو هم فقها فرمودن. و گای مثلا در تعبیرات اینجور دارن که خداوند تبارک و تعالی از روایات زکات استفاده میشن که خدا خیلی وفا دارند، به مردم لطف دارند. اصلا این که گفته زکات بدید برای این که یه عده بدبخت و مستضعف ها وضعشون خوشه. اگه به کشاورزه بدبخت بگن خرجام که کرده، این که مستضعف کشی میشه. اصلا کشاورزه آدم های مستضعف هن. مثلا این حرفه ها اینا در کلمات دیده میشه، ولی این فقهی خلاصه برای مسئله نمیشه. بالاخره این عبارت منتبا معتبر که آقایون نگاه کنن، این سه چهار تا دلیل که اینا دلیل های تبرعی باید اسمشو گذاشت، اینا مثلا به عنوان دلیل، صاحب جواهرم هم اینا رو ذکر کرده، صاحب مدارک هم ادله منتها رو ذکر کرده، همه رو هم جواب داده، میگه نه اینا روش دلیل نیست. این هم بالاخره یه سنخ ادله اینو. حالا یه دلیل دیگه صاحب جواهر داره، میگه که مگه ما جلوترم فتوا دادیم که زکات غلات اربعه تکرار بردار نی، و اصلا روایت هم داشتیم لا یوزک کل معلوم عرتن، حالا اونطور فی آمن داشت. بالاخره در باب غلات زکات نباید تکرار بشه. وقت شما این گندم کشاورز کاشته، این بذرشو زکاتش داده باشه، اگه بخوای مستثنا نکنی همه گندمو زکاتشو بدی، که مقدار بذر دو مرتبه زکات داده رو از خرمن سال قبل بوده، زکاتشو داده، حالا دوباره استثنا کنیم کنی همه این گندم میگیم زکات بده، پس زکات بذرم دادی، پس بذر باید مستثنا باشه. بذر که مستثنا شد دیگه به قول و عدم فصل میگویم دیگه بذر با سایر معونه ها فرقی تفصیل نداده، دیگه بذر مستثنا از سایر معونه ها، اینه کسی نگفته. البته این بسی که قابل خدشه است باز، این که زکاتشو داده بود کشاور، اون بذر که توی خوشه‌ها گندم نی، اون بذر پوسید و رفت و بعدم سبز شده. اینها این خوشه گندمی که حالا مثلا 20 تا گندم توش هست، اون بذر نی، اون بذر رفت. اگر همون یه دونه گندم توی خوشه بود، اون وقت شما میگفتی لازمش این است که این دونه گندم دو مرتبه زکاتش داده بشه. این دلیلم نیست. این برای این که روایت حسابی نداشتن به اینجور دلیل ها متمرکز که بگن معونه. دلیل دیگر دو تا روایت است که، یا بخصاً سه تا روایت، صاحب جواهر زیادش دید. دو سه تا روایت است که صاحب جواهر خواست از اینا استفاده کند خروج معونه رو. دیگران هم گفتم این دو سه تا روایت در باب هشتم هجدهم وسائل در باب زکات غلات، باب هشتم در صفحه 131، روایت سوم و چهارم ای باب. روایت سومش میگه به هازل اسناد، یعنی کلینی به همون سند قبل که علی ابن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم، این صحیح هم هست، سندش خوبه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی زکات تمر و زبیب، باب هشتم ابواب زکات الغلات. روایت سومش فی زکات تمر و زبیب قال یترک للعزق والازقان، برای اون کسی که باغ رو حفاظت میکنه، اون خارسی که میاد باغ رو تخمین بزن که زکاتش رو بگیره، اون یه عزق یعنی یه درخت خرما یا عزقان، دو تا درخت خرما رو رها میکن. و حارس یکون و فنخل ینظرو، در حقیقت این دلیلشه. چرا برای این حارس، این حارس به چه مناسبت رو دو درخت برای این کم کنن؟ فرماد حارس یکون و فنخل ینظرو، نخشید از بین نره، دوز نبره، بالاخره وجودش برای این درخت ها. پس یه درخت دو درخت برای استثناء میکنه. فیترک و ذالک لیاله، این یه درخت و دو درخت خواه رو میذارن برای اینکه زمه یه ای میگن میان تو باغ دیدنش، مثلا براش نونش رو بیارن، بعد چشمشون به درخت خورما میافته، همیگه بله این درخت، این دو تا درخت به ما دادن، مثلا از این دو تا درخت خرما بچینید بخورید. خب پس این برای حافظ یه درخت دو تا درخت مستثنا میشه، اینم به نظارت. خب پس معلوم میشه که این نظارت یه چیز خودش برای اینکه خرما رو حفظ میکنه. بهتر روایت بعدی، روایت بعدی ناد، یعنی باز کلین ان حریز ان زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر جمیعاً ان ابی جعفر علیه السلام. معلوم یه عبارت لایت رو کل الحارس اجرن معلوم ها رو صاحب وسائل آورده، برای که این روایت رو صاحب وسائل اول از کافی نقل میکنه، بعدم میگه رواه الشیخ. در کافی اینجا پاورقی هم براتون نوشته، منم هم به مراجعه کافی کردم هم مراجعه به تحریم. کافی ما چاپای قدیم داریم، اینجا این پاورقی طبعه، من چه طبعه جدید هم نگاه کردن. در هر دو تا چاپ کافی دارد یعطل حارس اجرن معلوما، به حارس یه اجری بهش میدن. پس اولا لایت روک نیست و یعطیه، یعطی للحارس اجرن معلوم. تهذیب به جای یعطی الحارس اجرن معلوما داره رکل الحارس اجرن معلوما. پس لایتروک نه تهذیب دارد نه کافی. صاحب وسائل یه نسخه کافی داشته و همینطور تهذیب، چون بعد میگه و رواه و شیخ هم محمد ابن یعقوب، شاید هم نسخه کافی هم تهذیب صاحب وسائل لایتروک داشته. حالا که تو وسائل هست در کافی و تهذیب چاپی نی. خب لایت رو کل الحارس از در معرض صاحب وسائل باشه، معنیش اینه به آدمی که حفظ میکنه موز معینی نیمدن، بگن مثلا فرض بگیرید 1000 تومن بهت میدین، نه به جای یه درخت خرما دوتا درخت خرما میدن که زن و بچهش که میان تو باغ دلشون خوش باشد اینا هم خورما دارن. و یت و یت رکومن نخل، رها میشد از نخل معافاره و ام جعرور. اینا دوتا خورمایی بودست که حسه درشتی داشته و گوش علیه زکات مطرح شد، اشخاص از زرنگیشون این خورماها رو میبردن بابت زکات. پیغمبر اکرم فرمود به او آدم خارسی که میره تخمین میزنه، گو اول بعد بدیم اصلا اینا رو به حساب نیار که دیگه اینا خجالت بکشن اینا رو بیارن بابت زکا، اصلا اینا حساب نکن کل عدم هیچ. اینش میفرماد یو ترکو از خورما معافاره و ام جعرور، این دو جور خورما نبینی ولش کن. و یو ترکو للحارس یکون و فلحائت، برای اون حافظی که حفظ میکنه باغ را، الازغ و الازغان و سلاسه لحفظه ای، چون حفظ میکنه. خب حالا اگر یوت الحارس باشد اجر معلوم، یا یوت الحارس اجر معلوم چنون چه در کافی و تهذیب داره، این یه خیلی دلیل خوبیه. میگه باید اولا یه مش معین کرد برای حارس، گفت مثلا فرض بگیرید 100 من خورما موزد یا 1000 تومن موزد، علاوه بر این مثلا او خوشگه ای که بعد بهش میدیم یه دو تا درخت خورما باشد که دلش خوش باشد، زن و بچهش میان از این بخورن. و امامم بعد این رو تعلیف زهی یاهو، پس معلوم میشه معن لاحق مستثناست. از این دوتا روایت میفهمیم. اون وقت معن لاحق که مستثنا باشه به عدم قول به فصل میگی معن سابقه مستثنا، این دیگه باز همون سریشون میخواد و مستثناست. معن سابقه هم به عدم قول به فصل درست بکنیم، در صورتی که اگه آقایون توجه داشته باشن من که قاعده اقتضا میکنه معن لاحقه مستثنا باشه، برای اینکه بعد از اونی که زکات تعلق گرفت مال مال مشترکه، خرجش هم باید مشترک باشه، مال له الغون فعلیه الغون. این دو روایت معن لاحقه رو میگه. اون وقت دیگه حالا آقایون به عدم قول به فصل میخوان معن سابقه رو بهش بچسبونن. حالا این عدم قول به فصل ها واقعا اجماع مرکبه، اونجا دیگه آیون یادشونه تو کفایه اونجا خوندن، اگه قول به عدم فصل باشد ای اجماعه، اما قول به فصل اجمانی. یه دفعه گفتن من اونم مستثنا، یه دم گفتن مستثنانی، کسی نگفته که معن سابقه مستثنا نیست و معن لاحقه مستثنا، نگفته. نه اینکه گفتند که این تفصیل درست و مرکب میشه که همه اینایی که گفتن مستثنا و همه اونایی که گفتن معن مستثنا نیست مسئله رو متعرض شدشن و بگن بهتون بگیم چه ما که میگونه مستثنا، چه اونا که میگن معونه مستثنا نیست، معن سابقه با لاحقه با هم فرق نداره دا. این که بگیم معن سابقه مستثنا نیست و معن الله مستثنا، اینو احدی نگفته سو، این برخلاف نظر هر دو مونسو. خلاصه متعرض بشون طرفین و هر دو بگن نفی کنن قول ثالث را، این اون وقت مفیده. اگر نه یه عده از فقها گفتن مستثناست معونه، یه عده معونه مستثنانی، اصلا مسئله تفصیل و حرفشو نزدن. یه عدم قول به فصلست، نه قول به عدم فصل. پس اونی که ضرر میزند به ما قول به عدم فصله، و این برفرضست که مسئله رو متعرض بشن و طرفین نفی بکنن قول ثالث را. حالا بالاخره این دو روایت دلالت دارد که اونه های لاحق مستثناست. اون وقت همه معونه های لاحق هم تازه نمیگه، معونه حفظ رو میگه، اما مثلا بعد از تعلق باز درخت ها آب میخواد، گندم ها آب میخواد، مزد آب دادن و ایناش، اینا دیگه متعرض نی. اینجا دیگه خیلی باعث قوله و عدم فصل رو خیلی کشش بدیم. بگیم اولا معونه حفظ که مستثنا به عدم قول به فصل یا به الغاء خصوصیت، همان لاحقه بگیم مستثنا. بعد وقت به عدم قول به فصل بگیم معن لاحقه و سابقه هر دو مستثنا. با این ضرب و زور بگیم پس معونه مستثنا. خب این دو تا روایت هم از جمله ادله اونایی که میگن معونه مستثنا، منتها با این تقریبی که ما ذکر کردیم که قابل خط. خود این دو روایت مطابق قاعده است که ما از اول عرض کردیم که معن لاحقه مستثنا باشه. روایت دیگری که صاحب جواهر ذکرش کرده روایتی است که در باب 18 اینجا هست. حالا اصل خوندنش بد نیست ولی خیلی دلالت نداره. همین این قول به عدم فصل نی، توجه شاد نداشتن اونجا حتو، کسی نگفته اونم چی نگفتن. بله ببینید نگفتن یکی از عدل شرعیه نی. آه ببینید باب 18 روایت دوم، و عن احمد ابن ادریس و غیره، عن محمد ابن احمد، عن علی ابن ریان، عن ابیه، عن یونس او غیره، ام من ذکره، ان ابی عبدالله علیه السلام. مرسل است روایتش، از نظر سند علیه السلام نیست. قال قل جعلت فداک این بلغنی انک کنت تفعل شیئا. امام صادق باقی داشته در عین زیاد، چشمه زیاد، اونجا یه روشی حضرت نسبت به میوه این باغ داشته. حالا میگه من شنیدم شما یه همچی کاری میکردید، میخوام بینم درسته. اینکه کنت تفعل و فی غلط عین زیاد شیئن و انا احب و ان اسمعه من که، دلم میخواد از خودتون بشنوه. قال فقال لی نه، حضرت فرمان بله. کنت آمر و ازا اترکتس ان یسلم فی حیط و های با خورما بگه، معمولا خورش که میرسیده دستور میدادم دیوارا رو چند تا سوراخ بهش بکنن. دیوار سنگ آجوری که نبوده، دیوار گلی بوده، سوراخ میکردن که مردم بتونن برن توش. لیت خلن ناس و یعکلو، مردم همطوری که بی حساب برن تو باغ هرچه میخوان خورما بخورن. علاوه بر این حال یه عده میرن تو باغ میتونن بیچینن یه بالا درخت. میفرما دستور میدادم دم باغ 10 جا بنا درست میکردن، مثل اونجا در روزا یه چیزای تختی درست میکردن و 10 جا درست کنن، هر جایی 10 بتونن بشینن میشه 100. و کنتو آمر و فی کل یومن ان یو و عشر بنیات یقعد علا کل بنیتن عشره. 10 سمونی چیزی، مثلا یه چیزی درست میکردن که 10 بشن، چادری، تختی، یه چیزی بالاخره. اما اکل عشرت جا عشرت و اخرا، 10 که میخوردن میرفتن 10 دیگه جاش میمدن. یلغا لکل نفس منهم من رتب، هر کدوم هم یه مده خورما، مثلا یه چاره خورما، ده سیر خورما. و کن تو آمر و لجیران زیعه. خب غیر از این که خورما میبوده، هم تو صد تو صد تو خورما میخوردن، اونه که تو باغ میرفتن میچیدن. تازه خب یه عده همسایه باغ، پیر مرده، پیر زنه، بچه، اینا نمیتونن بیان جو. اینا رو میگفتم همطور بچینید براشون ببرید. و کن تو آمر و لجیران زیعه کلهم، الشیخ والعجوز والصبی والمریض مرعه و من لا یقدر ان یجی فیاکل منها لکل انسان منها مدن. برای هر کدوم هم حساب کنید خورد و درش یکی یه مد خورما بهشون بدی. خیلی باقی باورکتی بوده. فعضا کانل جزاز، تازه وقتی که حالا خورما میخواستیم حالا بیچینیم و تمومش کنیم، او فیت القوام و الوکلا و رجال اجرتهم، اونایی که باغ و آبیاری میکردن، نماینده های من بودن، مردا، اینا همه رو مزدشون هم از خورما ها میداد. و اهل الباقی الی المدینه، بعد از همه این خرج و باقی رو میبردیم تو مدینه. ففرقت فی اهل البیوتات و المستحقین الراحلتین و الثلاثه و الاقل و الاکثر علا قدر استحقاقه. این دیگه بار بار، همطور بار بار به مستحقین و اهل بیوتات صالحه و اینا براشون میفرستادن. همه اینا رو که میدادیم، و حصل علی بعد از ذالک 400 دینار، بعد از همه اینا 400 دینارم تازه بر خودم. و کان غلتها 4000 دینار، درآمد باغ 4000 دینار بود، 1/10 حضرت اینجوری خرج میکرده، 1/10 بر خودش میمونده. اینم خرج سال زن و بچه مون مثلا فرض بگیر. حالا محل شاهد اینه که گوش کنید، معلوم میشه از این روایت، بنابر این که اینی که حضرت نمیگه به اهل بیوتات و مستحقین راحلتین و سلاسه میدادن، بگیم این معلوم میشه زکاته. پس اونا که جلوتر به اجرت و وکلا و اینا میداده، و اونایی که در باغ مفتی میدن میخوردن، اینا همه قبل ذات بوده. از اینجا انسان میفهمه که معونه که مستثناست نه فقط اونیست که خرج کشاورز و اینا، بلکه اونی که فقرا درویشان میان میخورن. بالاخره یه آدمی که شخصیت داره، ریخت و پاش داره، در خونه بازه، خب میرن تو باغ میخورن، براشون میذارن همسایه باغا بخورن، بعدم مزد میدیم. همه اینا معونه حساب میشه. بعد از اینا و حضرت میگه ففرقت و فی اهل البیوتات و المستحق لتن و ثلاثه، که پس معلوم میشه زکات بعد از معونه که هست، معونه به این گل و گوش عادی است که فقط اونی که خرج آبیاری و اینها کرده، اونایی که به همسایه با همون و ریخت و پاش و شخصیت و آقایی و همه اینا جز معونه حساب میشه. اون وقت باز معنه سابقه رو به عدم قول به فصل درست بکنیم. اینا خلاصه ادله کسانی که خواستن بگن معونه مستثناست. عمدش مسئله شهرتست و او عبارت دا. حالا بعد ادله که میگن معونه مستثنا نیست، انشاءالله فردا تعطیل ظاهرن. بله وفاته فردا، وفاته منه. سابقا که تعطیل بود، معمول بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.